أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ليانا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به پنجمین نوع از انواع مکاسب محرمه بود، یعنی واجبات، که ایشون فرمودن که عملی که واجب باشه کسب واسطه اون حرامه و اخذ اجرت یا جعل بر اون حرامه. برای اثبات این مدعا ایشون 3-4 تا استدلال رو ذکر کردن، یه استدلال خودشون ذکر کردن، یه استدلال از بقیه علما ذکر کردن و همه اینا رو برایشون اشکال کردن و هیچ کدوم سالم نگذاشتن. الان میخوان نظریه و مختار خودشون و استدلال نهایی خودشون رو بیان کنن که آیا اصلا به نظر ایشون اخذ اجرت بر واجبات با توجه به این استدلال ها همه علیل و ضعیف هستن، آیا این جایزه یا جایز نیست. فعلا اونی که به نظر من میرسه این است که مقتضای قاعده در هر عملی که یک منفعت محلله مقصوده داشته باشه این است که اخذ اجرت برش و اخذ جعل برش جایزه، حتی اگر واجب بوده باشه، و این وجوبش ایشون میگه به نظر من مشکلی رو ایجاد چی نمی کنه. بله، البته من اگر اجرت گرفتم بعدا اون فعلی که در مقابل اجرت انجام شده صلاحیت برای این که اون وجوبی که روی او آمده رو امتثال بکنه داشته باشه، خیلی خوب، این امتثال صورت میگیره. اگه صلاحیت برای اسقاط اون وجوب رو داشته باشه یا ارشاد خدمت شما اینها، اونم ایشون میفرماید که به نظر ما اسقاط میکنه و ولو امتثال نباشه اسقاط وجوب رو صورت میده، و الا این شخص مستحق اجرت هست ولی واجبش رو انجام نداده و اگر وقت واجب باقیه باید بره اعاده کنه، و اگه وقت واجب زیغ بوده و گذشته در اثر اینکه این رفته این فعل رو به خاطر اجرت انجام داده، این مرتکب گناه شده که فعل رو در وقت خودش واجب رو انجام نداده. میفرماید که حالا توی متن یه مقداری بیشتر توضیح میدم. فالذی یمساق الیه النظر ان مقتضی القاعده فی کل عمل له منفعه محلله مقصوده، یه اون چه به ذهن من میرسه این است که مقتضای قاعده در هر عملی که یک منفعت حلال خلصه مقصودتون للعقلایی دارد که عقلا اون منفعت رو قصدش میکنن، جواز و اخذ الاجره و الجعل علیه، این است که اخذ اجرت و همچنین اخذ جعل بر اون فعل جستش جایزه. اجرت که معلومه پولی که در اجاره قرار داده میشه، و جعل هم اون مزدیست که در جعاله قرار داده میشه، قبلا توضیحات اینا رو همه رو دادیم. و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، اگرچه این فعل داخل در عنوانی باشد که خداوند متعال بر مکلف واجبش کرده، این فعل واجب اگرچه بوده باشد فرقی نمی کنه. بعد وجوبش هم مطلقه ها، چه وجوب تعبدی، چه توسلی، چه عینی، چه کفایی، چه تعیینی و چه تخییلی، همه انواع واجباتشون میگه اصل گرفتن اجرت یا جعل مشکلی نداره. ثم ان صلح ذلک الفعل المقابل بالاجره لامتثال الایجاب المذکور، بعد میفهمد خب حالا که این اجرت جایزه، بعد از اینکه اجرت رو گرفت، اگر اون فعلی که مقابل با اجرت بود صلاحیت داشته باشد تا اون ایجابی که ذکر شد که گفتیم که به این فعل تعلق گرفته بود یه وجوبی، اون امر ایجابی رو ارشاد امتثالش بکنه و عنوان امتثال او هم به حساب بیاد، یعنی هم این در مقابل اجرت قرار گرفته باشه و هم امتثال اون امر قرار گرفته باشه، مثل کجا؟ مثل واجبات توسلیهی که مکلف اونها رو به قصد امتثال و همچنین قصد اخذ اجرت هر دو انجام میده. یه واجب توسلی بوده و مکلف گفته خب چون توسلی مولا از من قصد قربت نخواسته، خب من این فعل انجام میدم، هم امتثال امر مولا میکنم و از من خواسته این فعل انجام بشه، منم دارم انجامش میدم، و هم اجرت هم میگیرم در مقابل اون قراردادی که با طرف مقابلم چیکار کردم بستم. اینجا این فعل ولو اجرت در مقابلش گرفته شده باشه، صلاحیت این که واجب توسلی رو که غرض از اون واجب صرفا تحقق این فعل در خارج بوده ولو بدون قصد قربت، این ارشاد خدمت شما میتونه انجام بده و لذا ساقط میکنه و به مشکل لذا امتثال اون واجب هم به حساب میاد. او اسقاطه به، یا اینکه صلاحیت این رو داشته باشد که اون واجب رو، اون ایجاب مذکور رو به واسطه این فعل چکار بکنه؟ ساقط بکنه. مثل کجا؟ مثل جایی که این ایجاب ارشاد خدمت شما که این واجب واجب توسلیه باشد، مثل صورت قبلی، فقط مکلف این رو به قصد امتثال انجام نده، فقط به قصد اخذ اجرت انجام بده بدون اینکه اساسا قصد امتثال امر مولا رو داشته باشه. مثلا مکلف دفن میت رو صرفا به قصد اخذ اجرت انجام بده، به هیچ وجه قصد امتثال امر الهی رو نداره، فقط قصدش از دفن اخذ اجرت و امثال این باشه، مثلا میخواسته بهداشت محیط زیست حفظ بشه، جلوگیری از بو گرفتن میت بشه و امثال اینها، نه چون مولا فرموده باید مؤمن دفن شود، به این جهت نیست. این دفن میت مؤمن رو به خاطر اجرت و امثال این انجام میده، اساسا قصد امتثال نداره. خب در این موارد درسته این فعل امتثال نیست، چون من اصلا این فعل رو به عنوان امتثال امر مولا انجام ندادم، اینو بهش اطاعت و امتثال نمیگن، ولی از اونجایی که واجب توسلی بوده و غرض مولا از ایجاب این واجب صرفا این بوده که این فعل در خارج محقق بشه و این تحقق هم صورت گرفته، وقتی غرض آمد امر ساقط میشود، لذا این موجب اسقاط وجوب از ذمه مکلف میشه، اگرچه امتثال چی نیست. حالا اسقاط بهی او انده، اسقاط به واسطه این فعل، مثل همین مثالی که زدیم واجبات توسلی که فرد خودش قصد قربت ازش نکرده، او اندهو، اندهو واجب توسلی است که توسلیه که مکلف اساساً اون رو به قصد اتیان عمل خودش انجام نمیده، چه به قصد قربت چه به قصد اجرت، اصلا نمیگه که من این فعل انجام میدم برای خودم، حالا بگه من این فعل خودم است مطابق به قصد قربت است یا به قصد اجرت است، اصلا برای خودش انجام نمیده، بلکه اون رو به عنوان نیابت از شخص دیگری انجام میده، حالا با چه اینکه قصد اجرت کرده باشد و چه اینکه مجانا اون رو انجامش بده، نیابتش مجانی بوده باشه، چون در صورت نیابت نه امتثال صدق میکنه نه موجب اسقاط وجوب از خود نائب میشه. چرا امتثال صدق نمیکنه؟ چون من که قصد نکرده بودم این فعلی که انجام میدم، مثلا این طوافی که میکنم، این ارشاد خدمت شما، حجی که انجام میدم، دارم حج واجب خودم رو انجام میدم، من قصد کردم دارم حج واجب با آقای زید رو که منوبون انه من بوده، من از اون نائب هستم، میخوام اون رو انجام بدم، پس امتثال بر خود من صدق نمیکنه، موجب اسقاط وجوبم از خود من نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این فعل اصلا منتسب به من نیست، این فعل در حقیقت منتسب به منوبون انه، چون من دارم به نیابت از او انجام میدم، این حج خودم رو که انجام نمیدم که باعث اسقاط حج از من بشود، بلکه موجب چیه؟ اسقاط وجوب از فرد منوبون انه به هنگام چی میشه؟ فعل نائب میشه. میگه آقا اون زیدی که برای نائب کرده بود، این فعل من باعث شود که وجوب مثلا حج از او ساقط شود، همزمان و انده این که من دارم این فعل رو انجام میدم، اینو میگن اسقاطه انده، این صلاحیت این رو دارد که ساقط کند وجوب رو از منوبون انه انده فعل نائب، وقتی که این فعل داره از شخص نائب چیکار میکنه؟ سر میزنه. این حالا من تو مثال واجب تعبدی مثل حج زدم، شما توی مثل امر معروف نهی از منکر واجبات توسلی هم میتونید این مثال رو تطبیق بدید، فرقی از این جهت نداره. ایشون میگه که بنابراین پس این شخص اگر فعلش که منفعت محلل مقصود داره میشه اخذ اجرت و جل کرد ولو واجب بوده باشه، اون تو اگه واجب بود بعد از اینکه اخذ اجرت کردیم، اگه صلاحیت اینو دارد که به واسطه او امتثال صورت بگیرد یا اسقاط به واسطه او صورت بگیرد یا اند همزمان با اون فعل اسقاط صورت بگیرد نه به واسطه اون فعل، اون موقع میفهمد سقط الوجوب مع استحقاق الاجره، میگه علاوه بر اینکه طرف مستحق اجرته وجوبم چی میشه؟ ساقط تو همه این صور میشه. اما و این لم یسلو، اما اگر صلاحیت این رو نداشته باشد این فعل که همزمان با این که اجرت میگیرد، یا عرض شود خدمت شما که اون ایجابی که ذکر شد رو امتثال بکند یا اسقاط بکند یا همزمان با او یا به واسطه او اون ایجاب اسقاط بشود، موقع فقط مستحق اجرت میشه، مستحق الاجره و و بقی الواجب فی ذمته لو بقی وقته، و واجب بر ذمه او باقی میماند اگر وقت واجب باقی است، و الا اگر نه، این اگر وقت واجب باقی نیست و وقت واجب فوت شده و دیگه تمام شده، او قبل از ترک این گناه کرده و بر ترک اون واجب چی میشه؟ عقاب میشود. اینم نسبت به این دومی. خب کجا صلاحیت ندارد برای اینکه فعل به واسطش امتثال بشه؟ مثل یک واجب تعبدی عینی تعیینی مثل حج. واجب تعبدی قصد قربت میخواد عینی کفایی نیست که اگر بقیه انجام دادن از ما ساقط بشه، و تعیینی هم هست، یعنی تأخیری نیست، مثل مثلا خصال کفاره که فرد مخیر است به واجب عینی عبادیش رو بین افراد مختلف که یا برده آزاد کند یا 60 فقیر اطعام کند یا 60 روز روزه بگیرد. در این گونه در این گونه موارد اگه فردی که خودش مستطیعه برای حج هست اجیر بشه که حج رو به نیابت از موجر انجام بده، در اینجا درست مستحق اجرت میشه، ولی این فعل صلاحیت اینو نداره که در عین حالی که در مقابل اجرت انجام شده و به نیابت از فرد موجر انجام شده، امتثال برای حج خودش هم واقع بشه یا موجب اسقاط حج خودش هم بشه. لذا اگه وقت باقیه باید حجش رو جداگونه امتثال کنه، اگر هم وقت گذشته به خاطر ترک واجبش معصیت کرده و طبیعتاً عقاب میشه. فرد و ان لم یسلو استحق الاجره، اما اگر اون فعل صلاحیت برای ارشاد خدمت شما امتثال وجوبی که به ذمه فرد اومده یا اسقاط این وجوب به واسطه اون خلاصه فعلی که انجام میدهد رو نداشته باشد، استحق الاجره، مستحق اجرت میشه، چون بالاخره به خاطر فعل محلله مقصوده بوده. ولی و بقی الواجب و فی ذمته لو بقی وقته، واجب در ذمه او باقی میماند اگر وقتش باقی است، و الا اگه وقت واجب گذشته او قبل از ترک واجب بر ترک واجب چی میشه؟ ارشاد به خدمت شما که عقاب میشود. خب حالا اینجا ممکنه یه اشکالی مطرح بشه و اون این هستش که بعضی هم گفتن که در این صورت امر به واجب مقتضی نهی از ضدش، یعنی اتیان ارشاد خدمت شما واجب هستش به قصد اجرت، و نهی مقتضی فساده. وقتی که مولا به من الان گفته تو باید حج انجام بدی، حجت الاسلام بر تو واجب، وجوبش هم فوریه، وقتم داره میگذره، و تو رفتی داری حج رو به نیابت از شخص دیگری انجام میدی، این امر به این حج مقتضی نهی از شخصش ضدش هستش، طبیعتاً ارشاد خدمت شما که نهی میشود از اینکه شما اجیر بشوی برای دیگری در انجام چی؟ حج. و این نهی مقتضی چیه؟ فساد هستش. اینو ممکنه کسی بیاد بگه که به نظر میاد این اشکال وارد نباشه، چون نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. درسته فعل حرام انجام داده و واجب خودش رو چیکار کرده؟ ترک کرده، ولی عقد اجارش عقد صحیحیه، به مقتضای این عقد مستحق اجرت هم طبیعتاً خواهد بود. بعد میفرماید که و اما مانعیت و مجرد الوجوب عن صحت المعاوضه علی الفعل، همین سؤالی که عرض کردم، مثلا مانعیت مجرد وجوب از صحت معاوضه بر فعل، میفرماید این یه دلیل عامی نداره، فعلا تثبت علی الاطلاق، این مطلقاً ثابت نیست، اینجوری نیست که همیشه وجوب مانع از صحت معاوضه بر این فعل به صورت اجاره یا جعاله باشد، بلکه باید تفصیل داد، بله لازم است تفصیل، بلکه اون چی لازمه این است که ما بیایم تفصیل بدیم بین موارد، بگیم بعضی جاها وجوب مانع میشود و بعضی جاها وجوب بگیم مانع چی نمیشود، باید تفصیل بدیم. کجاها رو تفصیل بدیم؟ بین تعبدی و توسلی، بین واجب عینی و واجب کفایی، و بین واجب تعیینی و واجب چی تأخیری. لذا ایشون شروع میکنه میگه فان کان العمل واجبا عینیا تعیینیا، اگر عملی که من به خاطرش اجیر شدم یه واجب عینی تعیینی هستش. خوب دقت بکنید، واجب عینی تعیینی، عینی یعنی کفایی نیست، با انجام دیگران از بنده مکلف ساقط نمیشه، بر عین مکلفین تک تک اونها واجبه. تعیینی یعنی مخیر نیستن، یک واجب یک فردی است، چند فرد نداره من مخیر باشم یکی از اونها رو انجام بدم. فان کان العمل واجبا تعیینیا لم یجوز اخذ الاجره، اگر که واجب تعیینی باشد ایشون میگه در اینجا اخذ اجرت جایز شی نیست. چرا جایز نیست؟ اول لان اخذ الاجرت علی مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع علی فعله اکل للمال بالباطل، چون اگه واجب تعیینی عینی باشد و در شخص من واجب بوده این فعل انجام بدم، پس این فعل حق شارع بوده، من مقهور بودم، باید این انجام میدادم، پول میگرفتم یا نه؟ پس حالا که دارم پول میگیرم، این پول گرفتن من اکل مال به باطله، یعنی پول علکی گرفتن، نباید این پول رو بگیرم. لان عمله هازا لا یکون محترما، به خاطر اینکه این عمل این شخص اصلا محترم نیست، شما که خودش نیست، این عمل باید انجام میداده. لان استیفاءه من، به خاطر اینکه استیفاء ارشد خدمت شما این عمل از او، چه تعبدی باشد و چه توسلی فرقی نمیکنه، از این جهت فرقی نمیکنه، واجب عینی تعینی باشد، میخواد تعبدی باشد یا توسلی. لان استیفاءه من، به خاطر اینکه استیفاء این عمل از این شخص، لا یتوقف علی طیب نفسه، متوقف بر طیب نفس خودش نیست، باید انجام میداده، میخواسته یا نمیخواسته، این چیزی بوده که اجبار بر هر شرط خدمت شما که این شخص بوده. لان استیفاءه من، استیفاء این عمل از این شخص متوقف نیست بر طیب نفس او، تا محترم باشه این عملش بتونه سرش اجرت بگیره. لانه یقهر علیه معدم طیب نفس، چون مجبور میشود بر انجام این عمل حتی اگر خودش هم رضایت نداره و امتناع میکنه، چون این واجبشه، حق خدا بر اوست، واجب تعیینی هم هست. و من مایش حدو به ما ذکرنا، میگه یکی از اون چیزهایی که شهادت میده به اون چیزی که ما ادعا کردیم این است که انه لو فرض ان المولا امر بعض عبیده به فعل لغرض، اگر که فرض شود که مولا دستور داده بعضی از برده های خودش رو که برن یه کاری رو انجام بدن، اونم برای یه غرضی که خود ارشد خدمت شما که مولا داشته، مثل که مثلا مولا به عبدش دستور بده بگه برو خانه زید رو مثلا چیکار کن بساز، و کان من ما یرجع نفعه او بعض نفعه الی غیره، و اون فعل هم از اون افعالی باشد که کل نفعشون یا بعض نفعشون به هر شبت خدمت شما که غیر از این شخص میرسه، یعنی به غیر کی؟ هر شبت منظور که به خود مولا شاید نرسه، به شخص دیگری میرسه، تو همین مثال به زید در واقع داره میرسه دیگه، تو میگه برو خانه زید رو بساز، حالا یا میگین کل این منفعت به زید میرسه، مولا هیچ منفعتی نمیبره، یا اینکه نه بگین مولا منفعت میبره از اینکه زید خانه دار بشه، فرض کنید زید پسرشه، با اون زید هم منفعت میبره. فاخذ العبد العوض من ذلک الغیر علی ذلک العمل، و اگر که عبد بره اون عوض رو از اون غیر بر اون عمل بگیره، میگن بی خود گرفتی، اد اکلا للمال مجانا بلا عوض، میگن تو باید این کارو انجام میدادی، تو مجبور بودی، تو اختیار نداشتی که انجام ندی که بعد به خاطر این اختیارت بخوای پول بگیری، اکل للمال به باطل حساب میشه، بعد اونم مجانا بدون اینکه هیچ عوضی به طرف پرداخت کرد، میگه خونهشو ساختم، این همین عوض، میگه نه اینو که باید میکردی، اینو پولم نمیگرفتی باید میکردی، پول واسه چی گرفتی؟ ثم انه لا ينافي ما ذكرنا، میگه مطلب بعدی این که منافات با آنچه ما ذکر کردیم ندارد، لا ينافي ما ذكرنا، حکم شارع به جواز اخذ الاجره على العمل بعد ایقاعه. اینجا هر شبت خدمت شما که میفرماید که منافات با آنچه که ما ذکر کردیم، ما چی گفتیم؟ گفتیم اخذ اجرت بر واجبات عینیه تعیینیه اکل مال به باطله و لذا جایزشی نیست. ممکنه کسی بگه نه این حرف شما میزنید غلطه، چرا؟ چون شارع حکم کرده به جواز اخذ اجرت بر عمل بعد از ایقاعش، مثلا به وصی اجازه داده که آقا تو که وصی هستی، مرده ای که مرده وصیت کرده یه نفر رو وصی خودش قرار داده، گفته آقا این کار رو انجام بده برای من در مال من، بعد از من فلان مالمو بده خیریه، فلان مالمو اینجور خرج کن، بدهیامو بده، این کار رو بکن، بعدم گفته اجرت المثل تو بردار، بالاخره هزینه هایی که کردی، وقتی که گذاشتی، 5 روز وقت گذاشتی، 5 روز حقوق برای خودت بردار، رفت آمد کردی، کرایه ماشینات ها بردار، اینو گفته شارع فرموده ها، به وصی میگه، میگه تو حق داری این کار انجام بدی. خب اگر واجب عینی تعیینی او بوده این وصایت، وصیت پذیرفته دیگه واجب عینی تعیینی شده، پس طبیعتا نباید بتونه اجرت بگیره، باید اکل مال به باطل باشد. ایشون میگه که نه، اون حکم شرعیه، اون قرارداد نیست و ربطی نداره به بحث ما، بحث ما این است که مولا گفته یه کار رو تو باید انجام بدی، بعد شما بری از شخص دیگری که از همین کار منفعت میبرده قرارداد ببندی اجرت بگیری، اما این از این باب نیست، اینجور نیست که شما با شخص دیگری قرارداد ببندی و پول بگیری، بلکه حکم خود همون شارع، خود شارع گفته آقا تو این کارو باید مجانا انجام بدی، و این پولم میتونی بگیری، نه در مقابل اون کارت، اون کاری که واجبت بوده باید انجام میده. این یه حکم شرعیه، این یه قرارداد جعلی بین خلاصه انسانها، عرض شد به خدمت شما که نیستش. مثال اگر بخوایم بزنیم که خوب مشخص بشه این مسئله، این مثال دقت بکنید، میگیم مثلا اگر مولا به عبدش یه بار بگه خونه زید رو بساز، بعد عبد بدون اینکه به مولا گفته باشه بره با زید قرارداد ببنده، یه پولی هم از زید بگیره، یا اینکه نه، مولا به عبدش بگه خونه زید رو بساز، در مقابلش اینقدر ازش پول بگیر. خب در صورت اول اخذ اجرت از باب قرارداد و معاوضه عبد با زید لجا حکل مال به باطل حرامه، چون بهش میگه آقا مولا که نگفته پول بگیر، تو باید مجانی میساختی، قراردادی که بسی بی خود بوده، حکل مال به باطل بوده. اما در مثال دومی طبق امر مولا بوده، یه حکم شرعی بوده، یه حکم مولوی بوده و اساسا معاوضه نبوده، من قرارداد نبستم که صدق بکند حکل مال به باطل، بگن مجانی پول خود مولا خودش گفته بگیر، من طبق امر مولا همونطور که رفتم کارش انجام دادم، پولم ازش شکایت کردم گرفتم، رضا اکل مال به باطل و حرام نیست، طبق امر مولاست و این اشکالی چی ارشاد به خدمت شما که نداره. بعد میفرمد ثم لا فرق فی ما ذکرنا، هم دو که اول بحثم عرض کردم، ایشون گفتن آقا اگر واجب عینی تعینی باشه اخذ اجرت جایز نیست، چه تعبدی باشد چه توسلی. اینجا میخواد به همین نکته اشاره کنه، میفرماید که در آن چه ما ذکر کردیم که چی گفتیم، گفتیم اخذ اجرت بر واجبات عینیه تعینیه جایز نیست چون اکل مال به باطل است، دیگه این مطلب فرقی ندارد بین واجب تعبدی و عرشبت خدمت شما واجب توسلی. لا فرق فی ما ذکرنا بین تعبدی من الواجب و توسلی، در آن چه ما ذکر کردیم فرقی نیست بین واجب تعبدی و یا واجب چی توسلی، میخواد قصد قربت برش شرط باشه میخواد نباشه. حتی در واجبات توسلی همین اشکال هست، چون بالاخره واجب عینی تعینی حق مولاست، من مقهور بودم، عمل من احترام نداشته، بدون تیب نفسم باید انجام میدادم، لذا پولی که در مقابلش میگیرم پول چیه؟ مفته و پول زوره، اکل مال به باطل. بله البته اگر تعبدی باشه اشکال دومی هم داره و اون که اخذ اجرت با قصد قربت سازگاری چی ندارد، اما اگر تعبدی هم نبود اصل اشکار مشترکاً در هر دو فرض وارده. میفهمد که مضافاً فی التعبدی الی ما تقدم من منافات اخذ الاجرت علی العمل للاخلاص، مضافاً در تعبدی به اون چه که به اون اشکالی که قبلاً گذشت که عبارت بود از منافات داشتن اخذ اجرت بر عمل با قصد قربتی که در عمل معتبر است، یه اونجا اشکال دومی هم هست. کما نبهنا علیه سابقاً، کما اینکه سابقاً ما به این مطلب تنبیه کردیم و اشاره کردیم، و تقدم عن الفخر رحمه الله و قرره علیه بعض من تأخرن، و همونطور که گذشت از فخرالدین رحمت الله علیه و تأیید کرد مرحوم فخرالدین رو بر همین نظریه بعض از کسانی که از ایشون متأخر بودن، منظور مرحوم علامه طباطبایی در مصابیحش بود که گذشت، و منهای از هر عدم و جواز اخذ الاجرت علی المندوب از کان عبادتان یعتبر فی التقرب، میگه از این نکته که ما گفتیم که گفتیم قربت با اجرت با هم سازگاری ندارد، معلوم میشود اخذ اجرت بر مستحبات در صورتی که مستحب عبادی باشد، یعنی مستحب توسلی نیست، مستحبی است که نیاز به قصد و قربت دارد، یعتبر فی التقرب، در اونجا ایشون میفهمند اخذ اجرت اشکال دارد. همونطور که قبلا هم گفتیم لازمش همینه که بگیم اونجا اخذ اجرت چی داره؟ اشکال داره. و اما الواجب التخییری، مرحوم مصنف میفرماید خب این راجع به واجب عینی تعیینی، اما در مورد واجب تخییری این عطف به کجاست؟ این عطف به عرشت خدمت شما نباید، بله این عطف به واجب عینی تعیینی، یعنی میشه مراد میشه واجب عینی تخییری. می‌فرماید و اما الواجب التخییری فان کان توسلین، اما واجب عینی که تخییریه، یعنی فرد مخیر است بین افرادی، اینجور نیستش که حالا بر شخص فرد واجب حتما انجام بده یک فردم بیشتر نداشته باشه، مثل نماز و روزه نیست، مثل کفارات خصال کفاره مثلا غیر عمد که اون مخیر است که یکی از این سه تا خصال رو انجام بده. و اما الواجب التخییری میگه اگر توسلی باشد، فان کان توسلین یعنی اگه نیاز به قصد و قربت نداشته باشه، فلا اجد و مانن ان جواز اخذ الاجره على احد فردیه بل خصوص، ایشون میفهمد من هیچ مانعی پیدا نکردم از جواز اخذ اجرت بلی انتخاب یکی از این دو فرد بالخصوص بعد فرض کنی مشتملا علی نحو محللا للمستجب، بعد از اینکه فرض کنیم که اون فرد مشتمل بر یک نفع حلالی برای شخص مستاجر باشد که اومده اینجا شما رو چیکار کرده، اجیر کرده، اون فرد خاص. مثلا شخص بیاد به شما بگه آقا شما بیاد جای این که چیز بکنی، جای این که روزه بگیری یا 60 روزه بگیری یا 60 فقیر رو اطعام بکنی، بیا این برده رو آزاد کن. جهتش همین باشد که اون برده مثلا پدر همین آقای چی باشد، مستاجری باشد که اومده پول داده که شما اونو انتخاب بکنی. یه تو که حالا بخوای کفاره بدی، تو بیا برده آزاد بکن. پدر خودش هم برده است، میگه بیا این برده تو آزاد بکن که پدر منه. ول مفروض انه محترم، و مفروضم این باشد که اون فرد خاص محترم و لایق هر مکلف علیه. میدونید اون فرد خاص یک فعل محترمی است که مکلف مقهور نیست بر اینکه حتما اون فرد رو انجام بده، چون مخیره دیگه، واجب تخییریه و مکلف صرفا بر جامع این سه تا مقهور است، نه بر انتخاب یکی از این عرشبت خدمت شما فردین یا افراد عرشبت که بالخصوص بر همه اینها مقهور نیست. مثل کفاره جمع نیستش که گفته باید همه رو انجام بدی، نه یکیشو میتونی انجام بدی. پس فعلش هم فعل محترمیست، اکل مال به باطل نمیشه اگه در مقابلش پول بگیره. فجاز اخذ الاجرت به ازای، بنابراین جایز است که به ازای این فعل شکار کنه یک اجرتی رو دریافت کنه. و اذا تعین دفن المیت، مثال میزنه، میگه اگه فرض کنید که دفن میت متعین بشود علی شخص، بر یک شخصی، یعنی واجب کفایه دیگه نیست، واجب عینی بشه، به اینکه دیگه کس دیگه ای نیست که اینو دفن بکنه. و تردد الامر، و امر اما خب مردد شود، بین حفر احد موضعین، بین حفر یکی از این دو موضع، یا اینجا که زمینش شلتره مثلا و راحت‌تر میشه کند من میام دفن بکنم، یا اونجا که زمین سخت‌تری داره و سخت‌تر میشه کند قبر رو. فختار الولی احد ما بالخصوص، ولی یه میت پسر بزرگش مثلا بیاد اختیار کنه بگه آقا ببر تو اون زمینی که مثلا سخت‌تره، لصلابتی او لغرض آخر، یا اون زمینی که صلابت یعنی محکم‌تره، خب طبیعتاً آب دیرتر نفوذ می‌کنه، قبر دیرتر خراب میشه، و از اون ور یا لغرض دیگری مثلا به جهت اینکه اون زمین به محل زندگی منی که ولی حسن نزدیکتره، بیا تو تهران دفنش کن، تو قم مثلا دفنش نکن، چون ما تهران زندگی میکنیم، بهش زهرا میتونیم رفت آمد کنیم، قم راش دوره، هر هفته نمیتونیم بریم زیارت اهل قبور، بیار همجا تهران مثلا دفن کن، حالا هر غرضی. خب من مخیرم اینجا دفن کنم یا اونجا، من که واجب نیست برم برم حتما اونجا که او میگه دفن کنم، پس میتونم در مقابلش پول بگیرم. فاستأجر ذلک لحفر ذلک الموضع، پس اون شخص بیاد استیجار کند این شخص رو برای حفر اون موضع بالخصوص، اون موضعی که مد نظر خودش هست. اینجا بفهم لمیوم نعمن ذالک، من این از این خلاصه استیجار و اخذ اجرت بر حفر اون موضع خاص وجود ندارد. لمیوم نعمن ذالک کول مطلق الحفر واجبا علیه مقدمتا للدفع، ارشاد خدمت شما که منع نمی کند از جواز اخذ اجرت بر کندن اون موضع خاص، صرف این که مطلق حفر بر او واجب بوده به عنوان مقدمه دفع، چون مقدمه طول واجب بوده، دفع واجب بوده، مقدمه واجب هم میشه حفر، و مطلق این حفر واجب بوده. این که دلیل نمیشه که حالا این حفر خاص هم برش واجب بوده باشد، پس واجب نیست، مقهور نیست، عمل محترم اوست، میتونه در مقابلش اجرت بگیره و اخذ مال به باطل، اکل مال ببخشید به باطل نخواهد بود، این مشکلی نخواهد داشت. بعدشون میفرمند که اما و این کان تعبدیان، اگر که این واجب عینی تخییری ما تعبدی بوده باشد، یعنی در اون خصال قصد قربت مثلا شرط بوده باشد، و این کان تعبدیان، اگر این واجب عینی ما چی باشد؟ تعبدی بوده باشد. مثل چی؟ مثل خصال کفاره افطار غیر عمدی روزه ماه رمضان. فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك، اگه ما گفتیم این که این عبادیه، اون قصد قربتی که درش شرط هست صرف قصد قربت در قدر مشترک این هاست، که یعنی من اصل این که یکی از اینا رو انجام میدم این و اصل این کفاره رو اساسا امتثال میکنم به خاطر قربت به خداوند متعال، به خاطر امر خداست من دارم این کار رو انجام میدم، اما فردش لازم نیست قصد قربت داشته باشم، میتونم واسه فردش پول بگیرم. و این کان ایجاد خصوص و بعض الافراد لدا این غیر الاخلاص، اگرچه ایجاد خصوص بعضی از افراد این جامعه برای انگیزه غیر از اخلاص مثلا مثل همین اخذ اجرت باشد، و در این صورت فهو کت توسلی، این میشه مثل واجبه چی؟ هر شبت خدمت شما توسلی و اخذ اجرت برش جایز میشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم نه خیر، ببینید این فرد با اون جامعه به لحاظ اینکه در خارج اتحاد وجودی دارن، نمیتونیم ما نیتمون رو مجزا کنیم، تحلیل کنیم، بگیم ما نسبت به جامعه قصد قربت میکنیم، نسبت به فرد قصد قربت نمیکنیم. بالاخره یا قصد قربت برای کلش داریم یا نداریم، چون ببینید این جامعه و اون فرد هر دو در ضمن یک فرد در خارج به وجود میان. جامعه که در ضمن یک فرد دیگری به وجود نمیاد که من بگم از اون قصد قربت کردم، اما از این فرد خاص و خصوصیت فرد قصد قربت چی؟ نکردم. که اگر این باشه، اینجا مانع از تفکیک بین این دوتا در قصد میشه و حکمش میشه حکم واجب چی؟ تعیینی، که اخذ اجرت برش جایز نیست اگر تعبدی بوده باشد. قبلا گفتیم و ان قلنا بان اتحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیه، اگر بگوییم اتحاد وجودی که قدر مشترک با اون خصوصیت دارد، مانع اون تفکیک بین هما فی القصد، این مانع از تفکیک بین این دوتا یعنی قدر مشترک و خصوصیت هر شاید خدمت شما در قصد هست، که ما بیایم بگیم که مثلا از قدر مشترک قصد اخلاص میکنیم، از اون خصوصیتش فرد خاصی که داریم اختیارش میکنیم قصد اجرت مثلا میکنیم، کان حکمه حکم تعیینی، این حکمش مثل واجبه چی میشه؟ تعیینی میشه، که اخذ اجرت برش جایز نیست. یعنی واجب تعیینیه چی؟ تعبدیه دیگه، که اونجا میگیم اخذ اجرت برش جایز نیست. و اما کفایی، اما راجع به واجب کفاییشون چی میگه؟ ببین تا حالا ایشون واجب عینی تعیینی رو گفت مرحله اول، واجب عینی تخییری رو هم گفت مرحله دوم، حالا چه تعبدیشون چه توسلیشون اینا رو بیان کرد، الان رسیده به واجب چی؟ کفایی. یعنی واجبی که اگر به قدر کفایت بقیه مکلفین انجام بدن، از سایر مکلفین چی میشه؟ ساقط میشه. و اما کفایی فان کان توسلی، یعنی ایشون میگه اگه واجب کفایی ما یک واجب کفایی چی باشد؟ توسلی بوده باشد، مثل مثلا چی؟ مثل دفن میت که نیاز نداره. وقت ام کان اخسر اجرت علی اتیانه لاجل بازل اجره، می شود که ما اجرت بگیریم برای اینکه ما این رو برای بازل اجرت، اون کسی که پول میده، انجامش بدیم. هر شاید به خدمت شما که یعنی به عنوان نیابت از او، نائب از او بشیم، او خودش میخواست انجام بده، بگید تو نائب از من، شو این پول بگیر، از طرف من این کار رو چکار کن انجام بده. فاهوال عامل فی الحقیقه، پس در حقیقت اونی که عامل این فعل هست و فاعل این فعل هست که منوگنان هست، که یعنی همون مجر بوده باشد، همون بازل اجرت بوده باشد. و ان کان تعبدیان، پس من اصلا انجام ندادم، او انجام داده، پول شما در مقابلش گرفتم ازش، قصد قربت هم که نمیخواستی که با اخذ اجرت منافات داشته باشه، از منم ساقط میشه. بله دیگه، با قدر کفایت انجام شده، از منم ساقط میشه، اما من امتثال اساسا چی؟ نکردم، چون این فعل رو به نیت امتثال من و بنان هم انجام دادم، نه امتثال خودم. و ان کان تعبدیان، اما اگر واجب کفایی ما واجب کفایی چی باشه؟ تعبدی بوده باشد. مثل چی؟ مثل صلات میت، میخوان برای میت نماز بخونن، نماز میت رو میگه آقا تو بخون، تو ارشاد خدمت شما انجام بده و پول میده. اینجا میفهمد لم یجوز الامتثال بهی و اخذ الاجرت علی، اینجا نه امتثال جایز است و نه اخذ ارشاد خدمت شما اجرت بر این فعل. یعنی نه اینطور است که اگه من برم پول بگیرم و این نماز میت رو بخونم مستحق اجرت بشم، مستحق اجرت نیستم، ولی اینطور است که وقتی نماز میخونم نماز میت این بنده خدای مرده ساقط بشه، اون نماز میت هم امر به نماز میت مولا هم ساقط نمیشه، این دوره بعدی نماز میت دیگری راجبش چی بشه؟ خونده بشه. چرا؟ خب واضحه دیگه، میگه عبادی قصد قربت میخواد، قصد قربت با اخذ اجرت سازگاری چی؟ نداره. اون حتی اگه شما بخواید به نیابت از او هم بخونید، بعد قصد قربت بکنید، این ارشاد خدمت شما که معنا نداره هم چیزی. به نظر میاد مرحوم مصنف تو این قسمت آخری بحث رو با بحث قبلی خلط کردن. خوب دقت بکنید ببینید چی عرض میکنم، که اینجا خلط مبحث مرحوم مصنف فهمیده بشه. ببینید مرحوم مصنف سابقا یه عبارتی داشتن، ثم ان صلح ذلک الفعل المقابل بالاجره، در اونجا در صدر بیان این بودن که آیا فی حد نفسه فی حد ذاته اخذ اجرت با امتثال یا اسقاط وجوب سازگاری دارد یا سازگاری چی؟ ندارد. و در اونجا فرمودن که اخذ اجرت مطلقا جایز است، با این تفاوت که تو واجبات تعبدی قابل جمع با امتثال و یا اسقاط واجب نیست. یعنی اگر اخذ اجرت کردید دیگه امتثال به حساب نمیاد، اسقاط واجب به حساب چی؟ نمیاد. و اگر و اون واجب رو شما ترک کردی، اگه وقت باقیه باید بری اعاده کنی، اگه وقت باقی نیست گناه کردی و عقاب میشی. این مال اونجا بود. ولی در واجبات توسلی گفتن قابل جمع با امتثال و اسقاط واجب و مشکلی نداره، هم میتونه اخذ اجرت کنه هم امتثال صورت بگیره، درست؟ بعد تو مرحله بعدی رفتن یه چیز دیگه گفتن، گفتن خب حالا از اون ورش بیان، آیا وجوب یک فعل مانع از اخذ اجرت می شود یا نمی شود؟ قبلا می گفت اخذ اجرت آیا با امتثال منافات دارد یا نه، الان برعکسش میگه، میگه آیا اگه فعلی واجب شد این مانع از جواز اخذ اجرت می شود یا نمی شود؟ اینجا ایشون چی فرمود با اون عبارت و اما مانعیت مجرد الوجوب؟ خواستن این مطلب رو بیان کنن که بفرمایند صرف نظر از اینکه آیا فی نفسه اخذ اجرت با امتثال و اسقاط وجوب سازگاری دارد یا نه، آیا اساسا وجوب مانع از جواز اخذ اجرت می شود یا نمی شود. اونجا میشون فرمودن واجب اگر عینیه تعیینیه باشد، چه تعبدی چه توسلی، چون فعل بر فرد واجب بوده و حق خداوند بهش هست، محترم نیست و لذا اخذ اجرت در مقابلش جایز نیست چون اکمال به باطله. ولی در غیر این صورت، یعنی در واجبات کفایی یا واجبات تخییری، در صورتی که توسلی باشن اخذ اجرت اکمال به باطل نیست و جایزه، در حالی که در صورتی که تعبدی باشه گفتن امتثال با اخذ اجرت سازگار نیست و قابل جمع نیست. خوب دقت کنید، به جایی که بیان بگن که ارشاد خدمت شما که اون وجوب مانع می شود یا نمی شود، اومدن اخذ اجرت رو مانع از امتثال دونستن، برگشتن به اون بحث قبلی. خلط مبحث ایشون چیه؟ اینه که در خصوص واجبات کفایی تعبدیه یا تخییریه تعبدیه، به جای این که طبق روال بحث دوم خودشون راجع به اکمال به باطل بودن یا نبودن اخذ اجرت در مقابل این واجب و در نتیجه حرمت یا جواز اخذ اجرت در مقابل این واجب تعبدی حالا کفایی یا تخییری بحث کنن و بفرمان اخذ اجرت بر این واجبات هم هر شبت خدمت شما مثل واجبات کفایی توسلیه یا تخییری توسلیه اکمال به باطل نیست و لذا جایزه، بحث رو با بحث اول خودشون یعنی بحث از سازگاری عدم سازگاری اخذ اجرت با امتثال یا اسقاط واجب خلط کردن و اومدن بحث از این کردن که آیا اخذ اجرت با امتثال سازگاری دارد یا چی ندارد، رفتن روی اون ریل قبلی، رو بحث قبلی، اینجا با قبلی خلط شده. پس ببینید ما میگیم جناب مصنف شما بیاید بحث رو همونطور که از اول تیکه کردید و تفصیل دادید و مرتبه بندی و رتبه بندی کردید، در دو رتبه بحث کنید. یه بار بحث کنید آقای ذاتن آیا اخذ اجرت با امتثال سازگاری دارد یا نه، یعنی اگر اخذ اجرت اشکالی نداشته باشد، مرحله اولینه، سلم ناک اخذ اجرت هیچ اشکالی نداشته باشد، اگر اشکال نداشته باشد آیا میشه در این حال که ما اخذ اجرت میکنیم امتثالم بکنیم یا نمیشه؟ شما توی این مرحله بیاید بفرمایید که عرشبت خدمت شما که بله اخذ اجرت مطلقا جایزه، منتها واجبات تعبدی اگر باشن این قابل جمع با امتثال و اسقاط واجب نیست و باید شخص حتما بعدا دوباره اون فعل رو اعاده بکنه یا اگر انجام نده وقتش گذشته گناه داره. اما اگه واجب توسلی بوده باشه خب این امتثال اسقاط هم به حساب چی میاد؟ شما بگید اینطور بگید، بگید پس یه مرتبه ما کاری نداریم که آیا اخذ اجرت واجبه یا جایزه، میگیم اگه جایز باشد، فرض این که جایز باشد، آیا میشه با همینی که من اخذ اجرت میکنم امتثالم بکنم اسقاطم بکنم یا نمیشه؟ شما بگید در تعبدی نمیشود، در توسلیات میشود. بعد تو مرحله دوم بیاد راجع به اصل قضیه بس، خب حالا اساسا آیا اخذ اجرت جایزه یا نه، آیا وجوب این فعل مانع از جواز اخذ اجرت می شود یا نه، باعث اکلمال به باطل شدن اخذ اجرت می شود یا چی نمی شود؟ اونجا اون وقت شما بیاید بگید آقا امر از سؤال خارج نیست، یا واجب عینیه تعیینیه، در واجب بیاید بگید که چه تعبدی باشد و چه توسلی، فعل بل فرد واجب بوده، حق خداوند متعال بوده، ولی در گرفتن پول در مقابلش اکلمال به باطل از حرام از حق نداره این پول رو بگیر. در واجبات کفاییه یا تخییریه چی؟ بگیم اگه توسلی بوده باشه اخذ اجرت در برابرش اکل مال به باطل نیست، جایز نیست. اگه تعبدی هم باشه بازم اکل مال به باطل نیست، جایز نیست. خوب دقت کنید، حتی اگه تعبدی هم باشه اکل مال به باطل نیست، این پول رو ما در مقابلش بگیم در واجبه که تخییری است یا در واجبه که چی؟ کفایی است، مگر اینکه اون واجبه، خوب دقت کنید، مگر اینکه اون واجب تخییری رو بگیم قصد تخییر تعبدی، بگیم قصد غربتی که اینجا این شخص انجام میدهد نسبت به جامعه با اون قصد اجرتی که انجام میدهد نسبت به تعیین خصوصیات به فرد منافات داره، چون این دوتا اتحاد وجودی دارن، نمیشه نیتش رو جدا کرد. بگیم آقا در جامعه ما قصد غربت میکنیم، در خصوصیت فرد و اختیار فرد خاص ما قصد اجرت میکنیم، اینا با هم منافات نداره. نه خیر، اینا هم یکیه. یا باید در هر دو قصد غربت کرد، یا باید در هر دو قصد اجرت کرد. نمیشه یکی رو قصد غربت کرد، یکی رو قصد اجرت کرد. شما بیاد پس اینگید، به نظر میاد که این اشکال به ایشون وارد باشه. بعد میفهمد نعم یجوز و نیابه این کنم اما یقبل و نیابه. بعد از اینکه ایشون فرمودن که عرض شود خدمت شما که واجب کفایی که تعبدی بوده باشد به واسطه اگر ما اخذ اجرت کردیم امتثال به واسطه او صورت نمیگیرد، اخذ اجرت هم صورت نمیگیرد، یعنی نه این امتثال به حساب میاد و نه اخذ اجرت، میگه فقط یه راه حل داره و اون این که بیاد نیابت کنه در واجبات کفایی تعبدیه، مثل همین صلات میت، بیاد نائب بشه. نه هم یجوز و نیابه این کنم اما یقبل و نیابه، اگر اون فعل واجب کفایی از اون چیزهایی باشد که قابل نیابت باشد، مثل همین صلات میت، مثل جهاد. لیکن نه او یخرج از محل کلام، ولیکن این دیگه از محل کلام چیه؟ خارجه. چون بحث ما راجع به این بود که طرف بیاد اجرت بگیره فعل خودش انجام بده، نه اینکه اجرت بگیره نائب از دیگری بشه. لان محل کلام اخصال اجرت علا ما هو واجبون علن عجیر، چون بحث ما در مورد این بود که اجرت بگیریم برای فعلی که بر خودمون واجبه، لا علن نیابه، نه اینکه اجرت بگیریم بر نیابت کردن از شخص دیگری، فی ما هو واجبون علی المستاجر، مستاجر در آنچه فعلی که واجب بر من اجیر نیست بلکه بر شخص مستاجر واجب هستش، مثل همین جهاد که واجب کفاییه بر مستاجر هم مثل اجیر چیه؟ واجبه. من میتونم پول بگیرم برای نیابتم، نیابت که واجب نیست که بر من که. فهم این مطلب رو دقت بکن که خلط مبحث برات نشه، خیال نکنی که پس اونجوری مشکل حل میشه. نه، اونجا اصلا اخذ اجرت بر واجب نیست، چون من دارم برای نیابتم پول میگیرم، نیابتم که بر من واجب نیست، نه برای فعل واجب خودم. ثم انه قد یفهم من ادله وجوب الشیء کفایتا کونه حقا لمخلوق یستحق ولن مکلفین. خوب دقت کنید، مرحوم مصنف بعد از اینکه گفتن که خب در کفاییات تعبدی اگر کسی اجرت بگیرد نه اجرتش رو میتونه بگیره نه امتثالش واقع میشود، هیچ کدوم، نه استحقاق اخذ اجرت دارد نه امتثال اتفاق میافتد با اون فعلی که به خاطرش خواسته اجرت بگیره و به قصد اخذ اجرت انجامش داده، بعد از این مرحوم فرمودن چی؟ مرحوم مصنف فرمودن آقا البته اگر قابل نیابت بوده باشد مشکلی نداره، میتونه بر نیابتش پول بگیره، اما خب از محل نزاع خارجه. حالا بعد از اینکه این نکته رو ایشون فرمودن، بحث نیابت رو مطرح کردن، میخوان بگن آیا واجبات کفایی قابل نیابت هستن یا نه؟ میگه بله، بعضی از واجبات کفایی از همون ادله وجوب کفاییشون فهمیده میشه اینا قابل نیابت چی هستن. اینو میخواد ایشون بفهمه که بعضی از مصادیق واجب کفایی رو اشاره میکنن بهشون که قابلیت نیابت دارن و بعضی که ندارن. فنسون منه قد یفهم من ادلت وجوب شیء کفایتن، اینجا میخواد اون واجبات کفایی رو بگی که قابلیت نیابت ندارند. قبلی رو مثال زدم، مثل جهاد و مثل نماز میت و اینها، که اونو میفهمد گاهی، اما قبلا چیزی بود که قابلیت نیابت دارن، واجبات کفایی که قابلیت نیابت دارن، اینجا میخواد بگی نه بعضی هم هستن که با قابلیت نیابت اساسا ندارن، ولی واجب کفایی هم اساسا نمیشه نیابت هم کرد اونجا دیگه هیچ راهی نداره. ثم منه قد یفهم من ادله وجوب الشیء کفایتا. مطلب بعدی این که ای چه بسا فهمیده میشود از ادله وجوب کفایی یک شیء، یک چیزی، یک فعلی، کونه حقا لمخلوق یستحق و علی المکلف، این که این فعل حق است برای مخلوق که مستحق است اون حق رو بر ذمه چی؟ مکلفین. مثل ادله وجوب تجهیز میت، مثل کفن و غسل و دفن و اینها، اینا میرسونه که اینا حق میت هم بر زنده ها و احیا. فکل من اقدم علی، پس اگر ما انجام بدیم این حق و ناس رو داریم انجام بدیم دیگه، در واقع این حق و لانیس حق و ناس است. فکل من اقدم علی، پس هر کسی که اقدام بر این کار بکند فقط ادا حق ذلک المخلوق، در واقع داره حق اون مخلوق رو انجام میده. فلا یجوز له اخذ الاجره من، پس حق ندارد در مقابل انجام حق دیگری پولی هم عرض شود خدمت شما از ترکه میت مثلا برداره. ولا من غیره، یا از جای دیگه از غیر میت، من وجب علیه ایزن کفایتا، از کسان دیگری که بر اونها واجب کفایی بود همین تجهیز را انجام بدن، داره از اونها پول بگیره اونم حق نداره این کار رو هم انجام چی بده. سایر مکلفین که برای اسقاط تکلیف تجهیز میت از خودشون حاضرن پول بدن، یه دیگری رو اجیر بکنن او بره انجام بده. ولعل من هذا القبیل تجهیز المیت و انقاذ الغریق، میشون بفهمد شاید تجهیز میت مثل قسط و کفن دفن و همچنین انقاذ غریق از همین قبیل بوده باشه، یعنی از قبیل واجبات کفایی بوده باشد که از ادله وجوب کفاییشون فهمیده میشد اینا حق میت، حق یک مخلوقی هستند بر مکلفین که اینجا مثلا میت بوده باشد یا اون غریق بوده باشد. بل و معالجت طبیب، بلکه همچنین ادله وجوب معالجه طبیب لدفع هلاک برای از دور کردن هلاک و نابودی از یک شخص مریض، اونها هم همینطوره که نشون میده که اینا حق مریض هستن بر شخصی که این علم رو داره و طبیبه و علم طب رو داره و میتونه اون مریض رو نجات بده، به خلاف مثل جهاد که واجب کفایی حق الناس هم نیست، نه حق اللهه و لذا قابل نیابت میشه این رو چکار کرد؟ نیابت کرد. والحمدلله رب العالمین.